من یاران ارجمندم، بیریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوریالا. امروز سه شنبه است، دیدار داریم. آقای نوریالا درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز این برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه.
به مرحمتون باید نیستم.
خب آقای دکتر نوریالا، تو این شلوغی انتخابات و این جنجال ها صحبت کردن در باره شعر و شاعری به نظرم خیلی دلچسبه، چون فضا خیلی مسمومه اصلا.
بله،
بعضی وقتا عصبانی میشه این همه نزول. آخه ممکنه این هم آدم سقوط بکنه، مخصوصا توی یه کار سیاست. خب سراپا گوشی.
خواهش میکنم حالا ما از این قوقا کمی فاصله بگیریم و بپردازیم به مسئله شعر. من در جلسات گذشتمون با آوردن ابیات متعددی از حافظ شیراز نشون دادم که خیال به معنی تصاویری که در ذهن آدمی ساخته میشوند و رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با واقعیت و تصاویر آمده از واقعیت به درون ذهن ما دارند، همشون از جنس خواب و رؤیا و آرزو پردازی هست. یعنی ذهنیت خالصی که از هر گونه منطق علتجوی عالم بیداری و آگاهی آزاد و رهاست. حتی این که در زبان فارسی ما عبارت ترکیبی خواب و خیال رو داریم و این دوتا رو کنار هم میگذاریم، خودش نشون دهنده همسنخ و همجنس بودن این دو پدیده خواب و خیاله. مثلا به این ابیات حافظ دقت کنید، میگوید دیشب به سیل عشق ره خواب میزدم، نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم، نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم بر کارگاه دیده بیخواب میزدم. در این حال میدونیم که هم علم، هم ادبیات و هم فلسفه همگیشون بر همجنس بودن خواب و خیال توافق دارن و شاید بد نباشه با توقفی در حوزه خواب به نکاتی دست پیدا کنیم که کار ما رو در امر شناخت ویژگی های خیال راحت تر کنه. چرا که اگه خواب و خیال دارای گوهر یکسانی هستند، در اون صورت آنچه ما در مورد خواب بگوییم در مورد خیال هم مصداق پیدا میکنه و این نکته ها در سخن روانشناسان و روانکاران همان مقدار هست که در سخن خواب بینان و غیبگویان و همه اینها معتقدند که خواب پدیده است محتاج تعبیر و تعبیر. مثلا زیگموند فروید پدر روانکاوی مدرن 120 سال پیش در کتاب تعبیر رویاهای خودش نظریه وجود ناخودآگاهی رو در ذهن انسان مطرح کرد و در ادامه اون بعد به مسئله عقده‌های روانی رسید. او در اون کتاب نوشت که بخش ناخودآگاه ذهن انسان در طول خواب بیش از مورد وظایف خود در بیداری رها و آزاده، بیان که البته قدرت توجه خودش رو از دست بده. لذا کاری که میکنه اینه که دست به مخدوش کردن و تغییر شکل دادن واقعیت میزنه تا بتونه اطلاعاتی رو که معمولاً در حالت آگاهی در بخش سانسورگر ذهن انسان سانسور میشن رو از این محرکه بگذرونه. در نتیجه رؤیاهای ما معمولاً همانی نیستند که دارن شکل ظاهریشون داره ارائه میده و باید اونها رو در معرض تعبیرهای عمقی قرار داد تا معناهاشون رو بتونیم بفهمیم. فروید رؤیاها رو شاهراهای ناخودآگاه میخوند و در این حال به روند فشرده‌سازی رؤیاها اشاره داشت که در اون روند رؤیاها رو و نمادهای موجود در رویا در واقع فشرده شده مطالبی تفسیری و گوناگون هستند. بنابراین او در حین روانکاوی های خود معمولاً به جزئیاتی که در رویاها وجود داشت بیشتر اهمیت میداد تا در امور کلی. از سوی دیگه اریک فروم، روانکاو مشهور دیگر، خواب رو در کتابی به نام زبان از یاد رفته، دقیقاً زبان از یاد رفته میدونست که حتی زبانی بود که پیش از پیدایش زبان واقعی وجود داشت و وسیله‌ای برای ارتباط بین خودآگاه و ناخودآگاه بود، اما پس از پیدایش زبان اون زبان خواب، از یعنی زبان تصویری و تمثیلی، از یاد انسان رفت. اما هم مخابره مطالب از اون طریق در ذهن انسان ادامه یافته و همین که هنوز هم میشه با یاد آوردن اون زبان از یاد رفته پیام های آمده از بخش ناخودآگاه ذهن رو دریافت و فهمید. در بیرون از عالم علم و روانکاوی هم تعبیر رویا همواره ذهن آدم رو به خودش مشغول داشته. مثلا در افسانه های کهن میخونیم که معمولا پادشاهان و بزرگان قوم دارای معبر یعنی تعبیر کننده خواب بودند. مثلا داستان یوسف کنعان که به مصر میره و خواب پادشاه رو تعبیر میکنه برای همه ما آشناست. در واقع در هر فرهنگی روش های مختلفی برای تعبیر خواب وجود داره. حتی میشه به دیکسیونرهای تعبیر خواب مراجعه کرد، یا حتی از قول پیامبران و امامان نیز در مورد تعبیر خواب احادیث مختلفی وجود داره. همردیف با تعبیر که از فعل عبارت پردازی گرفته شده، ما دارای فن تعویل هم هستیم که از واژه اول میاد و در واقع شامل روش هایی میشه که میکوشن خواب رو به اون معنای اولیشون برگردون. البته من در اینجا قصدم پرداختن تفسیری به موضوع تعبیر و تعویل پذیری خواب و رویا نیست، بلکه میخوام بگویم که هم در حوزه علم و هم در حوزه دانش غیر علمی خواب امری پیچیده و رمزی و به اصطلاح مجازی محسوب میشه و میشه با عبور از ظاهر اون به معنای واقعی و پنهانش پی برد. این مطلب رو حتی در مورد کتبی که آسمانی شناخته میشوند هم میگن، یعنی میگویند که قرآن هم میتواند تعبیر و تعویل و تفسیر پیدا بکنه. اگر در جستجوی این باشیم که بفهمیم چه چیزی یک خواب یا یک سخن رو تعبیر پذیر میکنه و اگر به پیچیده بودن یا رمزی بودن این نوپدیده ها قائل باشیم، کلن باید بپذیریم که این پدیده ها دارای یک صفتی هستند که بهش میگیم ابهام، و چون برای ما مبهم به نظر میرسند و ما در راستای ابهام زدایی از اونها دست به تفسیر و تعبیر میزنیم، هست که مستقیما رابطه‌ای وجود میاد بین مسئله ابهام و مسئله تفسیر و تعبیر. بنابراین باید پذیرفت که بین ابهام و تعبیر یک رابطه تنگاتنگی وجود داره و هر امر مبهمی خود به خود راه به تعبیر میبره. این رو حتی در مورد اون چی که تفعل هم میخونیم میبینیم. فالگیر قهوهی رو برای ما میریزه، شما نوش جانش میکنید و فنجون رو بر میگردونید و سب میکنید تا تهمانده های قهوه خوش بشه. بعد فالگیر فنجون رو بر میگردونه، به خطوط درهم و مبهم قهوه ماسیده در کف فنجون خیره میشه و شروع میکنه برایتون تعبیر کردن که این خطوط مبهم درباره سرگذشت و سرنوشت شما چه میگوید. یعنی فالگیرها هم در خلق مبهمات و در این حال در تعبیر اونها ید طولایی دارن. فال گرفتن و فال زدن در ادبیات و به خصوص در مورد غزلیات حافظ هم برای ما شناخته شده هست. خودش هم گویا اهل فال زدن بوده است و مکررن در جاهای مختلفی از غزل خودش میگه که در این مورد فالی زدم، که البته وقتی که فال رو با قرآن میزنند به جای واژه فال از استخاره استفاده میکنند و میگویند که مثلا فلان کار رو میخوایم بکنیم، نمیدونیم، مبهم برای ما که نتیجه اون چه خواهد بود، و به قرآن مراجعه میکنند. حالا حافظ آیا به قرآن مراجعه میکرده یا نه اون رو نمیدونیم، اما میدونیم که اهل فال زدن بوده است. مثلا یه جایی میگه که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، از غم هجر مکن ناله و فریاد، که من زده ام فالی و فریاد رسی می آید. یعنی حافظ هم برای یافتن پاسخی در مورد انتظار خود در اینجا دست به دامن فال زدن و تفعول کردن زده. اما نکته جالب این که همین سخن حافظ خودش تبدیل میشه به پاسخگویی برای دیگرانی که فال میزنن، چرا که سخن مبهم در همین دو بیت حافظ هم به این صورت وجود داره که او فقط مژده آمدن چیزی رو میگه که معلوم نیست به چه انتظاری در اون مورد اشاره میکنه. در فرهنگ ما میدونیم که نام دیگر حافظ رو لسان الغیب میگن، یعنی میگن او زبان عالم پنهان و نادیده و غیبیه که هم میتونه در عرش خداوند و هم در پس پشت ظاهر کلمات پنهان باشه، و به این دلیل میرن حافظ رو بر میدارن. اگر که سوالی دارن عرض کنم که حافظ رو قسم میدن به شاخ نباتش و غیره و غیره و میگوین که پاسخ ما رو بده که چه میشه. یعنی رویا پردازی از آن فالگیرنده میشه، از اون فالگیرنده میشه که پرسشی یا آرزوی خاصی رو مطرح میکنه، و وقتی حافظ رو باز میکنه و همین دو بیت رو میخونه، سخن عام و کلی و در نتیجه مبهم حافظ تبدیل میشه به پاسخ این کسی که این فال رو زده. یعنی همین دو بیت حافظ پاسخ همه انتظار رو میشه، اون که مسافری داره، اون که زندگیش به هم ریخته، اون که انقلاب آوارش کرده، همه و همه وقتی که میپرسند که چه خواهد شد میتونند این دو بیت حافظ رو پاسخ پرمژده‌ای بدونند، نسبت به سوال خودشون رو دلگرم بشن. اما در همینجا گفته باشم که ابهام بر دو نوعه، ابهام گشوده و ابهام بسته. دو بیتی که از حافظ خوندم نمونه از ابهام گشوده بود که از طریق عدم مطرح کردن جزئیات مورد انتظار و اکتفا به مژده دادن در مورد گشایشی که در راه، گوهر مثبت پاسخ خودش رو به مخاطب منتقل میکنه. حال اون که ابهام های بسته به این آسونی ها قابل شکافتن نیستن. اتفاقا حافظ در همین مورد هم بیتی داره که من از اون برای ختم سخن امروزم استفاده میکنم، با این امید که اگه عمری باشه در جلسات بعد بتونم در مورد مبحث بسیار مهم ابهام در خواب و در شعر بیش از اینها توضیح بدم. و اون بیت حافظ که میتونه تعریف ادیبانه ابهام در سخن باشه اینگونه است: من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی.
تشکر آقا لاده امیر. دارم شنید گفتار آقای دکتر اسماعیل نوریالا رو. تا دیدار بعد،
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.